از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش سرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه
نور آوردید نه چراغ. سلام، استخاره می کردم که مطلبی را امروز بگویم یا هرگز نگویم.
مطلب چه بود؟
نامم عبدالله است، پسر حسن ابن علی ابن سینا هستم. به عملداری خرمیسن می روم از سواد بخارا. همسری و فرزندی ندارم.
چه آمد؟
خوب آمد به تمام. امروز می گویم به شرط آنکه دکتر والا لباس شادی وسطت بتن کند. آیا گفتم در شأن پاسخی نیست؟
اگر نظرتان به من است با برادرم سخن بگویید.
پدرم از مردم بلخ بود و در زمان نوح ابن منصور سامانی از آنجا به بخارا شد و در زمان وی به کارگزاری و عملداری دهی که خرمیسن گویند و از روستاهای بزرگ آنجا بود نصب شد و نزدیک آن دهی است که آن را افشنه خوانند و آنجا پدرم دختری را به زنی گرفت، ستاره اشنا، و آنجا جایگاه گرفت و من در آنجا به جهان آمدم و پس من محمود به جهان آمدم.
در دنیایی که امروز ما زندگی می‌کنیم، یکی از علائم زنده بودن ملت‌ها التفات و توجهیه که نسبت به مفاخر گذشته‌شون دارن. امروز کمتر ملتی رو می‌تونیم پیدا بکنیم که از گذشته خودش صرف نظر بکنه و در تجلیل و تکریم علما، دانشمندان و فضلای گذشته سرزمینش کوتاهی کنه. به این دلیل که یکی از اسباب تشخص ملت‌ها آرا و عقاید و همینطور آثار گرانبهای گذشتگان اونهاست که با وجود گذشت روزگار و پیش آمدن انواع حوادث با هزاران خون دل برای آیندگان به یادگار مونده. ملت ایران که از لحاظ تاریخ روزگار کهنی رو پشت سر گذاشتن و باز به شهادت همون تاریخ تمدن شگرفی رو به وجود آوردن، در طی قرون متمادی و سالهای طولانی علما و دانشمندان کم نظیری تحویل جامعه بشری دادند که هر کدوم از اونها به پیشرفت تمدن اسلامی ما خدمات گرانبها و بیمانندی کردند. یکی از این عالمان بی‌مثال و فضلای کم نظیر، فیلسوف و طبیب مشهور قرن چهارم هجری قمریه که به شهادت محققین آسیایی و اروپایی، افکار و عقایدش قرنها بر شرق و غرب عالم متمدن قدیم حکمرانی می کرده. به پاس ادب و احترام نسبت به این چهره علمی بی‌نظیر، نگاهی خواهیم کرد به گوشه‌هایی از زندگی و آثار علمی و همینطور مشرب فکری و آرای فلسفی و عرفانی او. برنامه ایرانبانان این هفته رو اختصاص میدیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا.
ابن سینا یه فیلسوف کره جهانیست و یه فیلسوف قبلیست و امروز و فردا.
ابن سینا از اساس شیوه طبابت رو تغییر داد. او کتاب قانون رو نوشت و بعد علم پزشکی چه در غرب و چه در شرق به واکنشی به این کتاب بدل شد و ازش بهره برد.
ابن سینا در هر جامعه فردی برجسته محسوب میشه و فکر میکنم بر اساس معیارهای اون زمان شخصیتی فوق‌العاده داشت، کسی که کل دنیا بهش افتخار میکنه و البته مشخصا ایرانی ها.
ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا که در مغرب زمین به نام اویسینا مشهور است، اعجوبه دهر و نادره روزگار خود بود. خود او گزارش زندگیش را تا حدود 35 سالگی که به گرگان آمده بود به تقاضای یکی از شاگردانش املا کرد و شاگرد معروفش ابو عبید جوزجانی بقیه آن را تکمیل و تا آخرین روز زندگیش گزارش کرده است که البته متن آن در کتاب عیون الانبا فی طبقات العتبا اثر ابن ابی اسیبعه و نیز کتاب تاریخ الحکما اثر علی ابن یوسف قفتی و خلاصه دقیق‌تر آن در کتاب تتمه صفان الحکمه یا تاریخ حکما الاسلام تألیف ظهیرالدین ابوالحسن بیهقی آمده است.
با معلم به مجادله نپرداز. مقالت را در باب استخوان‌های بدن خوان و در شگفت شد. به دانشم مباهات نکن. اگر به آنچه میدانی مباهات کنی، باید از آنچه نمیدانی شرمگین باشی. پس پیوسته خسران با توست. میدانم دلت با باطنی ها و اسماعیلی ها نیست. راز دلت را برملا نکن. بیاموز، آنگاه نپذیر. پدرت را پیوسته حرمت نگه دار.
پیتر پورمن، باستانشناس بریتانیایی.
ابن سینا یه جور دانش دائرة‌المعارفی داشت و میتونست هر چیزی که خونده رو به خاطر بسپاره. از یه طرف میتونست همه چیز رو به خاطر بسپاره و از طرف دیگه میتونست تمام اون اطلاعات رو حذف کنه و بفهمه و ازش استفاده کنه.
بر اساس این گزارش ها نام پدر ابن سینا عبدالله و از اهل بلخ بود. او از عاملان دودمان سامانیان بود که در دوره نوح ابن منصور سامانی از بلخ به بخارا آمد و کار قریه‌ای به نام قرمیش به وی سپرده شد. او از قریه افشونه که در ازبکستان کنونی واقع شده زنی به نام ستاره گرفت. بو علی در ماه صفر سال 370 هجری قمری از این مادر متولد شد. خود او میگوید پدرم مرا پیش معلم فرستاد. در 10 سالگی حافظ قرآن شدم و از ادب بسیار مطلع شدم. پدر و برادرم از اسماعیلیان بودند و از آنها ذکر نفس و عقل را شنیدم و فهمیدم، ولی نفسم قانع نشد. حساب و هندسه را نزد سبزی فروشی آموختم. سپس ابو عبدالله ناتلی به بخارا آمد. پدرم او را به خانه دعوت کرد و من از او منطق آموختم. فقه را نزد اسماعیل زاهد آموختم. در نزد ناتلی علاوه بر منطق 5 یا 6 کتاب اقلیدس را نیز فرا گرفتم. سپس مجستی را که برترین نوشته بطلمیوس است شروع کردم. اشکال هندسی را حل می کردم و ناتلی از آن رفع اشکال می کرد. سپس ناتلی به گرگانج رفت و من به تحصیل ادامه دادم. بعد به علم الهی روی آوردم. از آن پس به علم طب راغب شدم و کتب آن را می خواندم. در سن 11 سالگی به قرائت منطق و جمیع اجزای فلسفه برگشتم. در وقت تحیر به مسجد رفته و نماز می خواندم و به مبدع کل و آفریدگار می نالیدم و درخواست حل مشکل می کردم. بعد به مطالعه مابعد و طبیعه ارسطو روی آوردم. 40 بار آن را خواندم ولی نفهمیدم، تا اینکه به اقراض مابعد و طبیعه اثر فارابی برخوردم و مشکل حل شد. به واسطه معالجه نوح ابن منصور سامانی پادشاه بخارا اجازه یافتم به کتابخانه او دسترسی پیدا کنم، که این امر سرمنشه فواید بسیار بود. در سن 18 سالگی از جمله این علوم فارغ شدم و بعد فقط پخته تر شدم و چیزی بر من افزوده نشد. در سن 20 سالگی کتاب مجموع را به درخواست همسایه خیش ابوالحسین عروضی نگاشتم. همچنین کتاب الحاصل و المحصول را در شرح کتب اوایل برای دیگر همسایه فقیه خود یعنی ابوبکر برقی در 20 مجلد نوشتم. در این میان پدرم مرد و بخارا را ترک گفتم. برخی از کارهای سلطان امیرعلی ابن مأمون و وزیر علم دوست او ابوالحسین سهلی را بر عهده گرفتم. از آنجا به نسا و سپس به سمنگان و از آنجا به جاجرم که سرحد خراسان است رفتم. دست من امیر قابوس بود که گرفتار شد و در قلا در حالت حبس درگذشت. سپس به دهستان رفتم و از آنجا به گرگان برگشتم. تا اینجا هر چه گفته شد خلاصه شرح حال بو علی از زبان خودش بود، اما از این پس آنچه گفته می شود از زبان شاگردش ابو عبید جوزجانی است. جوزجانی می نویسد: در گرگان ابو محمد شیرازی که دوستدار علم بود خانه‌ای برای شیخ خرید که مجستی بطلمیوس را برایم می‌خواند و شیخ کتاب المبدأ المعاد و نیز کتاب الارصاد الکلیه را به نام او تصنیف کرد. در سال 404 هجری قمری در ری به خدمت مجدالدوله و سیده مادر وی رسید که فرزند فخرالدوله ابوالحسن علی دیلمی است. مرض مجدالدوله را مداوا کرد و 1 سال نزد آنها ماند. در سال 405 هجری قمری در همدان به طور اتفاقی به شمس‌الدوله برخورد و وزیر او شد. لشکریان بر مجدالدوله شوریدند و خواستار قتل بو علی شدند، ولی او نپذیرفت و فقط او را از دولت خیش نفی نمود. 40 روز نگذشته بود که به علت عود مریضی قلنج شمس‌الدوله دوباره بو علی به دربار راه یافت و مورد تکریم و احترام قرار گرفت. بو علی در این مقطع طبیعیات شفا و قانون را تدوین کرد. پس از درگذشت شمس‌الدوله و جانشینی پسرش سماع‌الدوله از او درخواست وزارت شد، ولی او نپذیرفت به همین علت به زندان افتاد و پس از حمله علاءالدوله آزاد شد و کتاب منطق شفا، الهیات، رساله قلنج را تألیف نمود. سپس با لباس مبدل به اصفهان رفت و علاءالدوله به استقبالش شتاب. او متمم کتاب شفا را در اصفهان و سپس کتاب نجات را در سفر نوشت. پس از آن با علاءالدوله عزم همدان کرد و رصدخانه همدان را تأسیس کرد. در این سفر بود که شیخ دانشنامه علایی را تصنیف کرد. بالاخره بو علی بر اثر درد قلنج که معالجش تأثیر نبخشید وفات یافت. او خود درباره بیماریش یعنی درد قلنج چنین گفت: مدبری که در بدن من است عاجز از تدبیرش شد، پس معالجه مرا نفع نمی رساند. وفات بو علی سینا مقارن با روز جمعه اول رمضان سال 428 هجری قمری بود و مقبره او در همدان است.
دیریست می دانم که باید رفت. آنجا را بوالی عمر طولانی نداشت، افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است.
تو را دیر یافتم، بس بیشتر با من بمان.
باید رفت، دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره را نیافت. محمود
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
اون زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسم من از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
پیتر پورمن، باستانشناس بریتانیایی.
نبوغ ابن سینا در این بود که اطلاعاتی رو که از منابع گوناگون به دست می آورد به خوبی می فهمید و بعد اونا رو به شکلی دسته‌بندی می کرد که کار برای مخاطبان بسیار راحت می شد، به نحوی که شما به عنوان خواننده می تونستین خیلی راحت اطلاعات مورد نظرتون رو توش به دست بیارید. در نتیجه میشه گفت یه جور کتاب راهنما تهیه کرد که نه تنها در جهان عرب و در ایران، بلکه در غرب هم ازش استفاده می شد. این کتاب موفق ترین کتاب علم پزشکی در دانشگاه‌های اروپا شد. ابن سینا از همه بالاتر قرار میگیره. او از جهت میزان تأثیرگذاری بر نسل بعدی حقیقتاً هیچ همتایی نداره. در نتیجه میتونید بگید که وقتی ابن سینا وارد صحنه میشه، وقتی کتاب قانون رو مینویسه، نسل بعدی بهش واکنش نشون میده. این کتابو میخونه، روش تحقیق میکنه، راجبش نظر میده. این اتفاق هم در جهان عرب زبان میفته، هم در جهان فارسی زبان و هم در جاهایی که به لاتین صحبت میکردن. خب اون این تأثیر فوق‌العاده رو روی افراد دیگه داشته، به علاوه اون چه در مورد سنت طب قرون وسطا که ابن سینا هم بخش عظیمی از اونه. شگفت‌انگیز اینه که عربی، زبان عربی که توسط مردمان زیادی از کشورهای مختلف استفاده می‌شد، فراتر از این کشورها میره و خیلی‌ها فرای خود کشورهای عربی زبان در اون مشارکت می‌کنند.
علی پنا، رزیدنت یورولوژی.
وقتی وارد دانشگاه پزشکی شدم، خب به هر حال بیشتر مطالعه کردم، بیشتر با علم پزشکی مدرن آشنا شدم و دونستم که حالا ارگان ها چجوری کار میکنن، فیزیولوژیشون، پاتولوژیشون، بیماری هاشون و چجوری درمان میشن. و وقتی برگشتم و نگاه کردم و کتاب قانون رو خوندم، وقتی که من بعد از کتاب قانون وقتی خوندم که وارد دانشگاه پزشکی شده بودم و وقتی مقایسه کردم دیدم واقعا چه دستاوردهایی داشته اون موقع نزدیک 1000 سال قبل و چقدر از زمانی که در اون زندگی میکرده جلوتر بوده و چیزایی رو توضیح داده و کشف کرده، زمانی که هیچ اکسرهی نبود، زمانی که هیچ گونه اسکنی نبود، زمانی که حتی مایکروسکوپی وجود نداشت که کسی بتونه حتی در حد سلول یا در حد باکتری و ویروس بخواد شناخت داشته باشه و اون تمام اون دستاوردها رو داشت و اون بیشتر در واقع به من این حس رو داد که آدم میتونه این کار رو بکنه و باید سعی کنه که پیشرفت بکنه، سعی کنه که چیزهای نوعی رو به وجود بیاره و قطعا یک عامل محرک خیلی خوبی برای من.
این چه معنا میدهد؟ ما را به محکمه خوندی؟ که جواب امیر بدهی؟ و کشک؟
بهترین غذای رعایانان جو و کشک است. امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. رعایا برای تحصیل جو مشقت بسیار میکشند، آن مشقت را از امیر دریغ کردم. پس از 7 روز به دربار میرود، بر تخت مینشیند و هیچ نمیخورد تا من به دیدارش بروم. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد. شما میتوانید در محکمه من یا در مسجد بخوابید.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری، و در آن جای تخته نیست.
در این 7 روز تخت خالی خواهد ماند.
70 روز هم خالی بماند، آسمان همان آسمان.
این بی‌حرمتی دیگر غیر قابل گذشته است.
راه دیگری برای معالجه نیست.
وای بر تو اگر پس از 7 هفته‌ای نتیجه نگیرد.
لااقل یک نتیجه میگیرد. امیری با زندگی رعایا آشنا می‌شود.
مفهوم کانونی عدالت دارای اهمیت کم نظیر در عرصه‌های نظری و علمی سیاست و اجتماع بوده و هست. در واقع از جامع‌ترین غایت‌ها و هدف‌های دینی و سیاسی همین مفهوم کانونی عدالت است. به همین دلیل است که پژوهش درباره این واژه بنیادین در تفکر هر اندیشمند سیاسی اهمیتی والا دارد و باعث آشنایی ما با جوانب اندیشه ورزی فلسفی آنها می شود. فیلسوف گرانمایه ایرانی یعنی ابوعلی سینا هم با مباحث فلسفی به بررسی مفهوم عدالت پرداخته. اگر می خواهیم به شناختی بهتر از بوعلی برسیم، ناگزیر باید نگاهی به نظریات بوعلی در این زمینه نیز داشته باشیم و بدانیم که موضع این اندیشمند والا در قبال حکام جائر و متقلب چگونه بوده و آیا خودکامگی و میزان روزافزون آن در عصر ایشان توانسته نظریات عدالت او را از خود متأثر کند یا خیر؟ به دیگر بیان، آیا توانسته او را به انفعال نظری و علمی در این وادی بکشاند یا خیر؟ آیا اساساً بوعلی شورش و طغیان علیه حکام ستم پیشه و جائر را حق می دانسته یا خیر؟ شیخ الرئیس ابوعلی حسین ابن عبدالله معروف به ابن سینا، یکی از نوابغ عالم، بزرگترین حکیم مشائی و از علمای طراز اول جهان اسلام است. استناد به آرا و اقوال وی در اختلافات و معضلات فلسفی سنت رایج کتب و مباحث عقلی محسوب می شود. بزرگترین حکمای جهان اسلام همچون محقق طوسی و صدرالمتالهین شیرازی هر یک بر آثار او شرح و تعلیق نگاشتند. ابن سینا زبردست‌ترین شارح فلسفه ارسطویی است. او در این وادی صاحب ابتکارات و تقریرات نو و آثار منحصر به فردی است که در فلسفه یونانی سابقه نداشته است.
دیمیتری گوتاس استاد زبان عربی.
دستاورد بزرگ ابن سینا این بود که میتونست تمام پیشرفت‌های فلسفی پیشین در جهان اسلام رو با هم ترکیب کنه و اونها رو بدل به یک سیستم بسیار منسجم و منظم بکنه و علاوه با بکار گرفتن این سیستم بتونه برای سوالات، مسائل و مشکلات جهان اسلامی که او در آن زندگی میکرد و همچنین برای جامعه فرهنگی و سطح بالای اون زمان پاسخی داشته باشه. این نکته از یک طرف تضمین کننده موفقیت فلسفه او چه در همون زمان بود و چه بعدتر که به هر حال هر کسی خودش رو به نوعی پیرو ابن سینا میدونست.
فلسفه ابن سینا از یونان، ایران قبل از اسلام و هند عقاید جمع کرد به یک چارچوبی که نه تنها مذاهب یکتایی هبری، مسیحیت و اسلام استعمال کردن برای الهیات خودشون، حتی فلسفه آسیای شرقی مثل داویزم و کنفیزم و بودیزم میتونه استعمال بکنه برای اینکه فلسفه بینسا یه فلسفه وحدت تمام جهان بین جهان طبیعت، یه چیز طبیعی است. برای همین فلسفه دیروز امروز به آینده خواهد بود.
پرویز مروج، نویسنده و استاد دانشگاه.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران،
شرح مناقب و مرتبت علمی ابن سینا بی نیاز از توضیح است. او پیروی از مذهب شیعه 12 امامی را برگزید.
پیتر پورمن، باستانشناس بریتانیایی.
اون فلسفه را به شدت تغییر داد. در غرب و شرق علم پزشکی رو هم تغییر داد. به مقدار زیاد او بدل به چهره محوری در علم پزشکی شد. میدونید اینها دو دانش جدا هستند، به هم مرتبطن اما یکی نیستن. شما آدمای زیادی پیدا نمی‌کنین که این کارو کرده باشن، نه حتی ارسطو یا افلاطون یا همینطور بقراط و جالینوس که دو پزشک حاذق بودن. هیچ کدوم چون این تأثیری نداشتن، واقعا سابقه نداشته.
پیتر ادمسون، استاد فلسفه و قرون وسطا.
او کاملا روش فکر فلسفی رو دگرگون کرد. کاری که مشخصا کرد این بود که روشی پیدا کرد تا با اون به سراغ اندیشه یونانی نظیر اندیشه ارسطو و افلاطون بره، روشی که بیشتر با اندیشه اسلامی و با ادیان الهی در مجموع همخوان بود. به همین خاطره که تئوری ابن سینا به عنوان مثال درباره خداوند از منظر یک سنت مذهبی تک خدایی قابل قبولتر و متمرکزتره تا نظریه های ارسطو. علاوه بر این او یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ پزشکیه و آثارش درباره پزشکی تا قرن 17 در اروپا مورد استفاده بود و هنوزم به عنوان نویسنده متخصص در الهیات، فلسفه و مطالعات اسلامی به ویژه در ایران آثارش خونده میشه و بسیار مورد احترامه. شما این حرف رو در مورد کمتر متفکر قرون وسطایی میتونید بزنید.
افلاطون گفت عشق حرکت و فعل نفوس است بدون فکر. ارسطو گفت عشق کوری حس است از ادراک عیوب محبوب. بعضی گفتند که عشق از فضایل نفسانی است. بعضی هم گفتند جنونی است که همه کس به آن مبتلا می شوند. دیوجانوس گفت اختیار سویی است که با نفس بی خیالی تصادف نموده. خیال می کنم مقوله